الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدل على نبوته. التحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده. هفتمین مسئله از مسائل بحث نبوت مربوط به نبوت خاصه رسول هست. تا اینجا در واقع از نبوت عامه بحث شد و ضرورت بعثت، شرایط نبی بیان شد. از اینجا به بعد میخواد به اثبات نبوت خاصه حضرت ختم مرتبت بپردازه، که خب به هر حال در حد کتاب مختصر این بحث رو ذکر کرد. اگر دوستان خواستن منبع کاملتری رو ببینن، مرحوم علامه شعرانی بله کتابی داره ایشون به نام راه سعادت، که در اثبات نبوت خاصه حضرت ختم مرتبت هست و چهار راه رو برای اثبات نبوت نبی اکرم بیان میکنه. من در این جلد دوم کلام نوین اسلامی هم یک عمده مباحث ایشون اونجا ذکر کردم که به هر حال دلایلش چیه و چه استدلالی برای ادعای خودش داره. کتاب ارزشمندی است انصافا. خب راه‌های مختلفی بر اثبات نبوت خاصه هست، از جمله نبوت نبی اکرم. یکی اخبار نبی سابق نسبت به نبوت نبی لاحق. دوم قرائن و شواهدی که نبی داره برای ادعا میکنه، یک معارفی رو و فضائلی رو بیان میکنه، خودش، اطرافیان چقدر به این مطالب پایبندن، از قرائن و شواهد و رفتار و اینها تا حدودی آدم میتونه به صداقت یک شخص پی ببره. ولی خب بعضی از این راه ها راهی هستن که یک یقین عقلایی به انسان میدن، نه یقین منطقی. گفتن اون رایی که یقین منطقی میاره بر اثبات نبوت خاصه معجزه است، البته با انضمام یک مقدمات و زمائمی. وقتی پیامبر اکرم معجزاتی رو انجام بدهد، از طرفی ادعای نبوت هم بکند و ادعای معجزش با معجزه هماهنگ باشه، تحدی هم بکنه و مخالفین با انگیزه زیادی تلاش کنن که به مقابله او بر بیان ولی موفق نشن، این توانمندی نبی و ناتوانی معارضت مخالفان نشون میده که این توانمندی از سوی خدای عالم قادر حکیم دریافت شده و خدای عالم و قادر و حکیم این قدرت معجزه رو به پیغمبر داده که مردم از این طریق هدایت بشن. چون اگر خداوند بیاد به یک انسان دروغگوی این قدرت رو بدهد و مردم رو فریب بده، گمراه بکنه، این با حکمت خدا سازگاری ندارد. در واقع چنین معجزه‌ای با شرایطی که ذکر کردیم و با توجه به علم و حکمت الهی ثابت می‌کند منشأ الهی دارد و طبیعتاً حقانیت نبی اکرم هم ثابت می‌شود. حالا پیامبران، هر پیامبر خاصی که ادعای نبوت خاصه کرد. خب معجزاتی هم که پیغمبر اسلام داشته، یکی مهمترینش قرآن هست که از جهات مختلف قرآن معجزه است. در این چای اعجاز قرآن بسیار متعدد و متنوع که مهمترین در واقع دلیل اعجازی که برای قرآن ذکر کرده، اعجاز بیانی قرآن است که کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده، مخصوصا از سوی معتزله آثار متعددی در واقع اعجاز بیانی قرآن نوشته شده. البته تو کتاب های تفسیری اشاعره هم این بحث پرداختن. امامی هم که خب در حال مفصل در کتاب کلامی و تفسیری و ادبی به مباحث پرداختن. از معاصرین هم باز کسانی در این زمینه کارهای انجام دادن. شاید یکی از بهترین کتابهایی که در اعجاز بیانی قرآن نوشته شده، کتاب همین اعجاز بیانی قرآن خانم عایشه بنت شاطع هست که به فارسی آقای حسین صابری ترجمه کرده. فکر کنم بنیاد آستان قدس رضوی هم، بنیاد پژوهش آستان قدس رضوی چاپ کرده باشه. ولی خب خیلی کتاب‌های زیادی در این زمینه ادبای ما نوشتن که اگر کسی حوصله کنه، وقت بذاره، اینا رو کار بکنه، با این بحث‌های زبانشناسی جدیدی هم که هست یک نزدیکی و قرابتی دارن، میتونن توی مباحث زبانشناسی جدید اون مباحث قدیمی کمک کنن. مثلا بحثی مثل کارکردهای زبان، رابطه زبان و تفکر و بعضی بحث از این قبیل در اون آثار هست. برای که بحث اعجاز بیانی قرآن است که معمولا ادبا و اهل ادب این اعجاز بیانی رو بهتر میفهمن تا مثلا فرض کنید دیگران که آشنا به این مباحث نیستن. عرض کنم خدمتون خبرهای غیبی که قرآن از اونها داده، باز یکی دیگه از دریچه اعجاز قرآن است. اشتمال قرآن بر معارف عقلی که مباحث عقلی فراوانی در قرآن آمده که به این شکل شاید آدم نبینه در جای دیگه. یا مثلا فرض بکنید اعجاز منطقی قرآن که هر جا استدلال قرآنی آمده قواعد منطق رعایت شده، هیچ موقع از قیاس استثنایی عقیم یا اقترانی عقیم استفاده نشده، همیشه از قیاس های منتج بهره برده شده، حتی قیاس هایی که از کنم بعضی مقدماتش طبیعتا هست، میشه قیاس کاملی ذکر نمیشه. سنن اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی که در قرآن آمده، معارف اخلاقی و فضائل اخلاقی که در قرآن آمده، یا قوانین حقوقی اجتماعی که در قرآن ذکر شده است که یه قابلیتی به انسان میدهد که میتونه از این قوانین برای حل مسائل مستحدثه استفاده کنه، اینا همه دلیچه های اعجاز قرآنن. بله، یعنی در واقع اعجاز اخلاقی قرآن، اعجاز حقوقی قرآن، اعجاز منطقی قرآن، اعجاز تاریخی قرآن، خبرهای غیبی که داده، اعجاز ادبی قرآن، اینا همه نمونه هایی از این. حالا یک کسی ممکنه بگه که مجموعه اینها با هم یک دلیل به نام اعجاز قرآن اثبات میکنه، یا مثلا فقط اعجاز بیانی مستقلا یه معجزه است. توجه دارید؟ یعنی اگر نسبت به هر یک از این دریچه ها یک تحدی بشود و ناتوانی از سوی معارضین اعلام بشود، خودش میتونه یک دلیل مستقل اعجاز قرآن به شمار بیاد. نظام اخلاقی در واقع ببینید، یک همه نظام اخلاقی شما نگاه کنید، یه جایی دیگه توقف پیدا میکنه و نمیتونه مسئله جدید و پاسخ بده. یه بحثی کهن داره در فلسفه علم، میگه یه پارادایم علمی وقتی با پرسش‌های جدید روبرو میشه، وقتی نتونه به این پرسش‌ها پاسخ بده، پرسش‌ها تبدیل میشن به بحران، بحران تبدیل میشه به انقلاب و یه پارادایم جدیدی جایگزین میشود. تمام پارادایم‌های اخلاقی با یه پرسش‌های جدیدی روبرو میشن که با همون مبانی خودش نمیتونه به اون پرسش پاسخ بده. توجه دارید؟ و این نظام اخلاقی قرآن، نظام حقوقی قرآن در هر زمانی پاسخگوی مسائل جدیدش هست. سوالو بی جواب نمیذاره. حالا ممکنه یه جوابی بده، یه نظام اخلاقی دیگه قبول نکنه ها. ولی همین که بتونه با این مبانی، با این پارادایم سوالو پاسخ بده، این نشون میده پارادایم به تعبیر، حالا تعبیرش پارادایم ما اون بار معنایش نمیپسندیم. تعبیرش نظام بهتر باشه. نظام اخلاقی، نظام حقوقی قرآن همیشه حیات داره. زنده است. مثلا یک نظامی 1400 سال پیش، نظام اخلاقی 1400 سال پیش بیان شده، 1400 سال پیش نظام حقوقی در قرآن بیان شده و این هنوز هم جوابگوه، هنوز هم سؤال جدید عرضه کنید جواب رو میگیره، جواب رو ارائه میده با مبانی خودش. این نشون میده به هر حال یک نظام زنده است. حالا به هر حال عرض کردم میشه همه مجموعه این دریچه رو به عنوان یک دلیل به نام اعجاز قرآن تلقی کرد، هر کدوم رو هم میتونه دلیل مستقلی باشه. حالا ایشون البته به تفصیل به این بحث نپرداخته و فقط اشاره کرده به بعضی از آیات قرآن که فصحای عرب رو پیامبر به تحدی با داشته و بر اساس این آیات نتونستنم یه آیه شبیه به این آیات یا صور بیارن. مثل آیاتی مثل فعتو به صورت من مثله که یه سوره رو مطالبه میکنه که شبیه یه سوره بیارید، یا فعتو به عشر صورن مثله مفتره یا ده تا سوره رو در معرض معارض قرار ده که ده تا سوره مثل صور قرآن بیارید، یا نه قل آیاتی مثل قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، همشون هم با هم پشتیبان هم باشن و جمع بشن باز مثل قرآن رو نمیتونن بیارن. حالا معمولا مفسرین از این آیات تحدی فصحای عرب رو به لحاظ اعجاز ادبی گرفتن، ولی قرآن خودش نمیگه اعجاز ادبی. توجه دارید؟ شاید مثلا جهات مختلف بشه، مثلا یک سوره میشه اعجاز ادبی رو استفاده کرد، ولی اعجاز نظام حقوقی و اخلاقی رو نمیشه استفاده کرد. ولی اگر کل قرآن رو بگیریم، خب نظام اخلاقی و نظام حقوقی و مانندی رو میتونن دریچه از اعجاز قرآن به شمار بیان. به هر حال مخالفین در معرض تحدی قرار گرفتن و اومدن با انگیزه فراوانی هم که داشتن اظهار فضل هم میکردن، مدعی هم بودن لااقل در مثلا حوزه ادبیات و مباحث بیانی، ولی نتونستن ادعای پیغمبر رو ابطال بکنن. و عرض کنم خدمتتون همینو، و حتی بعد شروع کردن به توطئه‌هایی که پیغمبر رو از بین ببرن، هم موفق نشدن. و این نشون میده که به هر حال این قرآن معجزه است و استناد به در واقع حق تعالی داره و این فعل شخص پیغمبر نیست. حالا البته یه بحث مهمی است در معجزه که عرض کردم در جلد دو همین کلام نوین رو ما بحث کردیم که آیا معجزه رو خود پیغمبر مستقیم انجام میده یا خدا مستقیم انجام میده، یعنی کار مستقیم خداست مثلا یا ملائکه به اذن الله، یا کار پیغمبر است به اذن الله. اینا بحثی است که دیگه اینجا بهشون نپرداخت.
بله. قرآن تحدی به اعجاز چی کرده؟ یعنی تحدی کرده برای اینکه چیزی مثل شما تو بشه از جهت فصاحت و بلاغت و اینها. حالا اعجازهای دیگه اخلاقی و حقوقی و اینا،
نه قرآن نگفته که مثل قرآن از اعجاز بیانی.
الان ظهور این آیه در چی؟
نه ظهور داری چی نیست. و ولی چون نه ببین چون
تر
نه مصداق در واقع اینایی که در عصر پیغمبر بودن قدرت ادبی بالایی داشتن، لذا اومدن تو بحث فصاحت و بلاغت و در واقع توانمندی بیانی قرآن به معارضه پرداختن. توجه دارید؟ مثلا بعضی حالا آیاتی سورایی که ساختن مثلا در برای که یه جوری در مقابل فساد بلاغت قرار میگن، یعنی به لحاظ مصداقی در عصر پیغمبری همچی افرادی بودن، از این نمیشه استفاده کرد. پس اعجازی که در قرآن برش دلالت داره فقط اعجاز بیانیه. مثل این که فرض بکنید در قرآن آمده احل الله البی، خب در زمان پیغمبر بی مثلا معامله کالا به کالا بوده یا معامله مثلا درهم و دینار بوده، فرض کنید با کالا دیگه، معامله با پول نبوده، معامله با کارت بانک نبوده. بگیم خود دیگه احل الله بی پس بر این دلالت نداره، چون در زمان پیغمبر اصل پیغمبر چنین نوع معامله وجود داشته. این نمیشه همچه استنباطی کرد، چون بیان بیان عامی هست، بیان عام ازش باید استفاده عام برد، ولی در عصر پیغمبر به یک مصداق خاصی تطبیق کرده. بنابراین آره نه، از ابن سفیان بله بله دقیقاً بله، یعنی در واقع قطعاً یکی از مصادیق اعجاز اعجازی است که متناسب با اصل پیغمبره، که اعجاز ادبی است، بیانی است. ولی چون قرآن یه کتاب خاتمی از خاتمیت داره، معجزه جاودان باید داشته باشه، لذا میتونه در هر عصر این قرآن یه دریچه از اعجاز از خودش نشون بده.
همین آقاستم بپرسم، این زمان فعلی مثلا خود در اون زمان اعجازی که مثلا خیلی روشن بود واسه مردم اون زمان، همون اعجاز ادبی قرآن بود. زمان سوانی که خواستم بپرسم، همین جنبه ادبی سر میکنم، مثلا معجزه ما در اصل فعلی که همون به حال اسلام داره مثلا جهانی شد و اینها، الان جنبه بیانی قرآن خیلی واسه مردم مثلا میخوایم بهش استناد بکنیم واضح نیست، یعنی کسی که مثلا مثلا عربی هم بلد نباشه.
بله الان مثلا دریچه اجازه، مثلا من یختی برای استادان و دانشجویان رشته ریاضیات گروه ریاضیات دانشگاه تهران صحبتی داشتم، بعدم از همین اعجاز منطقی قرآن، حالا بعضی اعجاز ریاضی قرآن هم قبول دارن که حالا من چون نمیفهمم
اون اعجاز عددی
آره مثلا اعجاز عددی و زیدی و اونا من چون نمیفهمم خیلی واردش نمیشم، ولی اعجاز منطقیشو چرا وقتی بگید که اینا قواعد منطقی است، اینم آیاتی است که دقیقاً با این ضوابط پیشرفته، با اینکه خب مخصوصا اینا رو هم زمینه کنیم که پیغمبر به هر حال یک شخص عمی بود، معلم نداشت، در اون زمانی بحث منطقی نبود، کسی ترجمه نتازه بعدن هم که ترجمه شد ما هم که منطق میخونیم یا درس میدیم باز خیلی از مواقع تو نوشته هامون رعایت منطق نمی کنیم. شما یک جای قرآن نمیتونید پیدا کنید که قواعد منطق رعایت نشده باشه، اون جایی که داره با روش قیاسی صحبت میکنه. برها بله مثلا بعضی ها به اعجاز علمی قرآن ایز کردن، حالا بعضی اعجاز علمی بعضی گرفتار یک افرادی شدن و تفسیر به رأی شدن، مثلا نظریات جدید علمی رو فرضیا یا نظریات جدید علمی رو گرفتن بر آیات قرآن تحمیل میکنن، تطبیق بر اونجا که ما
فیسبوک هایی که
بله بله
خودش به خاطر اجازه علمی چیز میده، حالا ماجراش هم بگم نمیدونم، بعد بدن فرعون که ایشون کار میکنه چون میگه که به اصطلاح چیز بوده ما بینید اصلا چون قبلا که مشخص نبود به چه علت، مثلا میگه که درسته که من کردم حدود 3300 سال پیش این بدن مثلا تا چیز شده، بعد به علت غرق شدن به اصطلاح از بین رفته، بعد یه تعجبی این است که بعد یک ضرری به خاطر غرق شدن بدن کاملا سالم هست، بعد آیه قرآن را که میگه که مثلا علی بن ابی طالب اینا رو بعد مثلا خاطر همین مسلمان میشه بعد اون کتابا می نویسه.
دقیقاً بله بشه چیز کرد. بله مثلا این جور موارد که در واقع علمی است از آیات هم استفاده میکنه، تحقیقات علمی هم اونا رو تایید میکنه، اینا میتونه به عنوان اعجاز علمی قرآن تلقی بشه. کتاب‌های خیلی زیادی هم البته در این زمینه نوشته شده، علامه هم در اون کتاب فارسی داره
آموزش
نه شیعه درسان نه کتاب نه یک کتاب قرآن در واقع قرآن داره کتابی بله یه در قرآن قرآن در اسلام هم چه اسمی داره بله، که اونجا به همین اعجاز علمی قرآن اشاره کرده، نمونه‌ای هم ذکر کرده. با اینکه علامه تحمیل نظریات علمی بر قرآن رد میکنه، قبول نداره، ولی معتقد بعضی جا بله قطعیاتی هست که از آیات استفاده میشه. خب غیر از معجزه قرآن، معجزات دیگری هم به دست نبی انجام شده که به تواتر، حداقل تواتر معنوی ذکر شده، که ایشون دیگه نمونای متعددی رو بیان میکنه. یه مقدار عبارت بخونیم. المسئله الصابه فی نبوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله فرماید که خواجه نصیر الدین طوسی قدس سره القدوسی رضوان الله تعالی علیه حفظه الله، آقای انصاری شیرازی همیشه قاصد خواجه رو ذکر میکنه، خواجه نصیر الدین طوسی قدس سره القدوسی توی دست شعر منظومش، خدا حفظش کنه ایشون. میفرماید که خواجه میفرماید که ظهور معجزه قرآن و غیر قرآن با اقتران دعوت نبی اکرم، نبی محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی هم پیغمبر ادعای معجزه کرده و هم معجزش با ادعاش هماهنگ است و هم ادعای نبوت کرده، یعنی ادعای نبوت کرده بعد معجزه آورده و بعد ادعای معجزش با معجزش هم هماهنگه، اینا دلالت داره بر نبوتش. و تحدی هم مع الامتناع و توفر دوائی یدل علی الاعجاز، تحدی کرده پیغمبر اگر میتونید مثل قرآن بیارید، با این که نتوانستن مثل قرآن بیارن، یعنی امتناع معارضین با این که توفر دوائی داشتن، یعنی انگیزه های فراوانی هم داشتن، یعنی مخالفینی وجود داشت، انگیزه فراوان هم داشتن برای معارضه، پیغمبر هم تحدی کرد و آنها ناتوان از این تحدی بیرون آمدن، این دلالت داره بر اعجاز قرآن. این یه دلیل. دلیل دیگر بل منقول و معناه و متواترن من المعجزات یعضده، در بحث اعجاز قرآن گفت یدل، در اینجا داره یعضده، یعنی در واقع این نمونای دیگر از معجزات پیغمبر رو به عنوان معید در واقع ذکر میکنه. اصلی همون اعجاز قرآن هست. میفهم اون چه نقل شده است که نقل تواتری است، اما تواترش لفظی نیست، تواتر معنایی است، معنوی است. معناه و متواترن یعنی متواترن معناه. هم سال جلو بعد این همه رو ذکر میکنه. اینا از معجزات دیگر تقویت میکند اعجاز قرآن رو. چون تواتر معنوی هست دیگه، تواتر لفظی اگر بود خب اون یقین متواترات پیدا میشه. اقول لما فرق من البحث من النبوت مطلقا شرع فی اثبات نبوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله، وقتی فارغ شد خواجه از بحث در نبوت، مطلقه نبوت عامه، مطلقه یعنی عام، وقتی نبوت عامه رو بحث کرد، شروع کرد در اثبات نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. دلیل بر نبوت خاصه پیغمبر این است که انه ظهرت المعجزه علی یده، معجزه بر دست پیغمبر ظاهر شد و ادعای نبوت هم کرده، اعجازش ادامه هم داره، اعجازش هم با ادعاش هماهنگه، فیکون صادقا، پس معلومه پیغمبر صادقه. اما ظهور المعجزه علی یدی فلوجه به دو وجه ثابت میکنه معجزه بر دست پیغمبر داشت. الاول ان القرآن معجزون قد ظهر علی یده، اولا قرآن معجزه است بر دست پیغمبر هم ظاهر شد، پیغمبر معجزه قرآن رو بیان کرد. اما اعجاز القرآن، و کجا میگه قرآن معجزه است تا بعد بگیم ظهر علی یده؟ میفهمد اما اعجاز القرآن فلانه تحدا بی فصحا العرب، پیامبر تحدی کرده به قرآن فصحای عرب رو، لقوله تعالی فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، خب این حالشون میده که قرآن معجزه است. چرا؟ چون تحدی کرده و تحدی هم ممتناه علال اتیان به مثلی، هم تحدی کرده قرآن و پیغمبر و هم اونا نتوانستن مثل قرآن رو بیارن. ما توفر دوائی علی، با اینکه انگیزه فراوان داشتن علی، علی یعنی بر چی؟ بر این اتیان به مثله، بر اتیان به مثله انگیزه فراوان داشتن. اظهارا لفضلهم، خودشون رو ادبای عرب میدونستن و فضل خودشون رو اظهار میکرد. لفضلهم یعنی فضل مخالفین، معاندین، معارضین. و ابطالا لدعواه، و عرض کنم خدمتتون هم اظهار فضل خودشون رو میکردن، هم ادعا داشتن که دعوای نبی رو میخوان ابطال کنن. و سلامتن من القاتل، یه وقت رو ببینید یه کسی ترس میخواد مبارزه کنه، از ترس میگه ببخشید نه ما زور شما رو نداریم، نمیتونیم با شما بجنگیم، میترسه بکشنش. خب اینها هم اظهار فضل داشتن. ببینید چند تا شرط داره میگه، وقتی پیغمبر و قرآن تحدی کرد و اینا نتونستن مثل قرآن بیارن، با چند تا شرط. یک، انگیزه فراوان داشتن برای اتیان به مثل. دو، اظهار فضل داشتن. سه، ادعا داشتن که دعوای ادعای پیغمبر رو ابطال میکنن. چهار، سلامت از قتل داشتن، کسی اونو تهدید نمیکرد، قدرت دست پیغمبرم نبود که مثلا به دست مؤمنین و مشرکین رو بخوان قتل برسونن. نه، قدرت مشرکین مؤمنین رو به قتل میرسوندن، نه برعکس. مجموع اینا تحدی با این شرایط، مع امتناعهم، مع التوفر الاخر، یدل علی عجزهم و عدم قدرتهم علی المعارضه، میفرماید دلالت دارد بر عجز، عرض کنم خدمت شما، معارضین و ناتوانیشون بر معارضه. خب نگو لوجهین الاول الثانی، با دو دلیل میخواست معجزه پیغمبر رو ثابت کنه. دلیل اول اعجاز قرآن بود، ولی بعد اول ثابت کنیم قرآن معجزه است، بعد ثابت کنیم که قرآن به دست پیغمبره. اثبات این که قرآن معجزه است بیان کرد، اما یه عبارت دیگه هم داشت در وجه اول، و قذر علی یده، قرآن ظاهر شده بر دست پیغمبر. ممکن کسی قرآن معجزه است ولی مثلا قرآن رو کسی دیگه آورده، معجزه است ها ولی کسی دیگه آورده، و ثابت کنیم پیغمبر آورده. میگه به اما ظهور علی یده به تواتر، فبه تواتر، ظهور قرآن، ظهور قرآن عرض کنم خدمتون به دست پیغمبر دلیل بر دلیل تواتر ثابت میشه. با تواتر ثابت میشه که یعنی هیچ کس نیومده بگه که مثلا قرآن رو پیغمبر نیاورده یا کسی دیگری مثلا کمک کرده پیغمبر، نه خیلی پیغمبر رو برده، فقط هم پیغمبر رو برده. این وجه اول، نگو فل وجه اما ظهور معجزه علی یده، فل وجه این وجه اول رو گفت. حالا وجه دوم، الثانی معجزاتی است که به تواتر معنوی از پیغمبر نقل شده است. یعنی یکی ذکر میکنه، مثلا فرض بکنی جوشش آب از بین انگشتان پیغمبر، اونقدر آب فراوانی آمد بعد از این از جنگ غزوه تبوک برگشتن و به شدت هم تشنه بودن، جمع زیادی از آب قلیل سیراب شدن. یا مثلا آب چاه حدیبیه که وقتی اصحاب که خیلی هم تشنه بودن به سر این چاه رسیدن و آب هم قطع شده بود، پیغمبر خلاصه با معجزه‌ای که از خود نشون داد آب چاه برگشت و همه اصحاب سیراب شدن. معجزش این بود که به براء ابن عازب تیرش رو داد، فرمود که برو این تیر رو در داخل چاه فرو کن و بکار توی چاه، و این کار رو کرد و یه آب زیادی اومد به گونه‌ای که حتی اصحاب پیغمبر ترسیدن که نکنه براء ابن عازب غرق بشه توی آب. توجه دارید؟ و حالا موجزه دیگه این عبارت رو بخونیم، اسان انه نقل عن النبی معجزات کثیره که نبوء الماء من بین اصحابه سلم جوشش آب از میان انگشتان مبارک پیغمبر حتی اکتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوع من غزوة تبوك. آره دیگه. بله بله. اصلا خیلی جای مواردی افرادی میمدن مثلا شک میکردن پیغمبر این کار انجام میداد برای اینکه اثبات کنه. حالا حتی موارد بله حالا لازم نیست هر مورد مورد بیا ادعا کنه من پیغمبرم این به معجزه ببینی. نه از سبق ادعا کفایت میکنه، قبلا هم بحث شد این سبق ادعا کفایت میکنه، بعدم ادعای یه بار ادعای زبانی کرده بقیهش مثل ادعای عملی برفت. یا تا اونجایی که خلق کثیری از آب قلیل در واقع برای خلق کثیر از آب قلیل بسنده شد بعد از اینکه رجوع کردن این خلق کثیر از جنگ غزوه تبوک و کعود ماء بئر الحدیبیه لما استقاه اصحابه بالکلیه. این بالکلیه متعلق به عود بگیریم، مثل بازگشت آب چاه حدیبیه بالکلیه، یعنی به طور کلی آب برگشت که وقتی که اصحاب پیغمبر استقصا یعنی مطالبه آب کردن تشنهشون بود دیگه و تنشف البئر آب چاه هم قطع شده بود، تنشف البئر معنی انقطع ماها معنی کرده آیت الله سبحانه، فدفع سهمه یعنی دفع النبی صلی الله علیه و سلم سهمه الی البراء ابن عازب، تیرش رو پیغمبر به براء ابن عازب داد، فامره بالنزول هم کرد براء رو که این عرض کنم سهم رو تیر رو نازل کنه در چاه و وارد چاهش کنه، اما و غرضه فلبر یعنی بکاردش فرو بکند این تیر رو در داخل چاه، و غرضه فکثر الماء فلحال تا این تیر رو در چاه داخل چاه فرو کرد آب زیادی فلحال همون لحظه نمایان شد، حتی خیف علی البراء ابن عازب من الغرق، ترسیدن مردم که نکنه این برا تو چا آب چا غرق بشه، دفعه اومد به این برا هم با آب خلاصه بالا آمد.
اینا متواتر معنوی میشه بشه چون متواتر معنی یک قضیه باشه باید با الفاظ مختلف،
حالا دیگه اینا تعابیر مختلف نقل شدن بعد.
اینا هر کدومش مختلفه، هر کدومش یه معجزه، اینا یه معجزه است بعد یه معجزه دیگه نقل
میکنه. آره تک تک اینا
همشون با هم جمع بشن واسه تواتر معنوی نمیرسونن.
چلیه
تواتر معنوی فرض کنیم مثلا باشه یک قضیه واحد،
نه تک تک اینا با تعابیر مختلف نفس شده از اساطیر،
هر کدوم
از اینا بر تعابیر مختلف و نقل عن باز از پیغمبر نقل شده است فی بئر قوم شکوا، این نقل عن نه یعنی معجزات و پیغمبر اومده نقل بکنه، نه یعنی درباره پیغمبر نقل شده است، نقل فی مثلا این عن یعنی فی درباره پیغمبر نقل شده است، در چاه قومی که شکوا الی ذهاب ماءها فی السیف، یکی از اقوام شکایت کردن پیش پیغمبر که آب چاهشون در تابستان خشکیده، فتفل فیها پیغمبر آب دهانش رو در تف کرد در چاه آب دهانش رو ریخت، حتی انفجر الماء الزلال منها آب زلالی از این چاه منفجر شد و بیرون اومد، فواره برزد بیرون، فبلغ اهل الیمامه ذلک، این خبر ذلک یعنی همین حادثه رسید به اهل یمامه، در اهل یمامه مسلمی کذاب بود که مدعی نبوت بود، گفتن خب فسأل مسیلمه از مسیلمه مطالبه کردن خب تو راست میگی نشون بده، لما قل ما بئرم وقتی آب چاشون کم شد زالک، زالک رو متعلق فسعلو بگین، سعلو مسلمه زالک رو یعنی همچین کاری رو ازش مطالبه کردن که خب تو هم خلاصه آب دهن تو بریز این چاه پر بشه، اونم خب چاره‌ای نداشت که فتفل فیها آب دهنشو در چاره و فذهب الماء اجمع، یعنی همون معجزه عکسه که قبلا گفتیم امکان داره. ولما نزل قوله تعالی، مورد بعدی، نمونه بعدی، وقتی آیه و انزل اشیرت در عقب نازل شد که از این آیه یک نکته مهم تربیتی میشه استفاده کرد، و این که به هر حال انسان در مسائل معنوی و دینی اول خودشو باید تربیت کنه، خودشو بسازه، بعد خانوادهشو، عاملای نزدیکشو، بعد به جامعه بپردازه. مثلا فرض کنید کسی هی معارف اسلامی رو مثلا اخلاق رو یاد میگیره، اما فقط یاد میگیره که بعد بگه حالا من مثلا ماه رمضان منبرم آماده کنم، اینو یاد بگم برای ماه رمضانم، اینو یاد بگم برای دهه محرمم، اینو یاد بگم برای مثلا سخنرانی مردم، که ای برای مردم. حالا درست آدم وقتی برای دیگران میگه به خودش هم تأثیر مثبتی داره، ولی قبل از این که آدم دغدغه گفتن برای مردم داشته برای خودش باید مفید باشه. برای وقتی به مردم میگیم مثلا فرض بکنید سوء زن بده، یا مثلا فرض کنید تکبر بده، چنین بده، چون بده، خب اول خودمون باید تمرین کنیم. اگه آدم میبینه یه رذیلتی داره باید سعی کنه اون رذیلت رو زود بشناسه و زود از بین بره، چون بعد وقتی عالم شد، مجتهد شد، جایگاه اجتماعی پیدا کنه، خیلی خطرناکه این، خیلی خطرناکه. مثلا افرادی هستن آدم میبینه تو بعضی جلسات مثلا دنبالی فقط یه مسبباتی که به نفع خودش باشه، به نفع حزب خودش باشه، یعنی اینو یه خودخواهیه، یعنی منافع دیگران، منافع مردم براش مهم نیست، خودسازی نکرده. یا مثلا فرض کنیم یه مقدار قدرت، آدم مثلا متدین مؤمنیه، یه ذره قدرت بیشتر میشه، میبینید نمیتونه خودشو کنترل کنه. یه وقتا مثلا خودشو اصلاح کرده، خانوادهشو اصلاح نکرده، نسبت به فامیلاش بستگان، مثلا بعضی هستن میگن ما نسبت به فامیلا مثلا ارتباطی نداریم، اینا مثلا هیچ تدعیه اینا، ما هم رابطه رو قطع کردیم. خب بی خود قطع کردی، تو باید ارتباط برقرار کنی، اونو دعوت کنی به دین، دعوت شو کنی تو. خب هر وقتی اخلاق خوب تو رو دیدم تأثیر میپذیرن، انسان ها فطرتا خداپرستن، دیندارن. بعدش کم کم خلاصه بحث جامعه میرسه و طبیعتا موقع تأثیرش، تأثیر اساسیش به شخصیت مثل پیغمبر، 23 سال بعثتش بیشتر طول نکشید، اما چه آثار و برکاتی داشت در کل دنیا. هنوز این آثار و برکات داره میجوشه. این به خاطر در واقع عامل خلق عظیمی است که پیغمبر داشت و خودسازی بود که خودش پیدا کرد. به هر حال معجزه ای که در اینجا ذکر کردن اینه که وقتی آیه و انزل اشیره دیگر عقبی نازل شد، پیغمبر به امیرالمومنین دستور داد که یک ران گوسفندی رو جدا کنن، یک عرض کنم خدمتتون کاسه شیری هم آماده کنن، و بعد فرزندان عرض کنم بنی هاشم رو جمع بکنن، و عرض کنم خدمتتون این کار رو امیرالمومنین کرد، 40 مرد از بنی هاشم جمع شد و این غذا رو خوردن، شروع کردن بخوردن، هم غذا رو هم شیر رو نوشیدن. بعد دیدن فقط جای انگشتاشون هست، یعنی غذا هیچ دست نخورده، هم سیر شده. عرض کنم خدمتتون بعد تا این حادثه رو دیدن، پیغمبر میخواست شروع کنه بنی هاشم رو به اسلام دعوت کنه، ابو لهب خلاصه خطاب کرد به بنی هاشم که کاد ما سحرکم محمد، پیغمبر نزدیک شما رو سحر کنه و با سحر فریب بده، و خلاصه کاری کرد که حق تعالی دعوت بکنه اینا بلند شند و برن. خب پیغمبرم به هر حال اصرار نکرد، خلاصه بابا مثلا گفتتون بشه از اون رو قردیدن داشت میری زنگ به درفا اون رو گوش بدید، نه چیزی نگو رفته. بعد روز بعد باز همین دستور رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین علیه السلام داد، دوباره آمدن، همین اتفاق افتاد. باز ابو لهب که از در واقع بنی هاشم بود، خود همین تبد یدا ابی لهب و تب سوره نازل شد، بنی هاشم بود و از خود خون در واقع خاندان پیغمبر بود و پیغمبر رو به عظمت میشناخت ولی انکار کرد، لذا تبت یدا ابی لهب و تب، این خیانتی که کرد خیلی بدتر از ابو جهل و مثلا دیگران بود. به هر حال روز دوم همین اتفاق، روز سوم هم به هر حال همین حادثه تکرار شد که یه پیغمبر با علی سلام علیه هما مبایعه کرد و او رو به عنوان خلیفه و جانشین خودش معرفی کرد. حالا بحث از این حدیث انذار استفاده امامت میشه، ولی فعلا اینجا ما بحث معجزه رو میخوایم ازش بهره ببریم. فما بلن ما نزل قول تعالی و انزل اشهد که اقربین قال لعلیین شق فخز و شاتن، یعنی یه ران گوسفندی رو جدا کن و جئنی به اسن من لبنن واد به لبنن و ید او ود او لی من بنی ابیک بنی هاشم، ران شطوری رو جدا کن و یه اسی از لبن، اسی کاسه ظرفی رو بگن من از شیر برام بیار، بعد برام من دعوت کن از فرزندان پدرت بنی هاشم. پدرت یعنی مثلا جد بنی هاشم دعوتشون کن. ففعل علی علیه السلام ذلك، این تصویر پیغمبر رو امیرون انجام داد و دعاهم دعوت کرد اونا رو و کان اربعین رجلا، 40 تا مرد جمع شدن، فاکلوا حتی شبعوا، خوردن تا وقتی که سیر شدن، ما یرافیه الا اثر و اصابه، در این طعام دیده نشد مگر اثر انگشتانشون. برمی داشتن که بقام اثر انگشت، گویا مثلا یک غذای معنوی اینها رو سیر می کرد بدون اینکه از غذا چیزی کم بشه. و کاسه شیر رو هم همینطور نوشیدن، حتی اکتفو تو به اندازه کفایت، اما و حال اون که اللبن و علا حال شیر هم سر جای خودش بود، چیزی ازش کم نشد. فلما اراده پیغمبر ان یدعو هم الى الاسلام، تو پیغمبر اراده کرد که خواست اینا رو به اسلام دعوت کنه، ابو لهب گفت کادما سحرکم محمد، نزدیکه که محمد شما رو سحر کنه. چون یعنی میخواد بگه این مقدمه سحره، یه ذره دیگه بمونی مسحور میشی. فقامو قبلا یدعوهم الى الله تعالی، بلند شدند و رفتن قبل از که پیغمبر اونا رو به حق تعالی دعوت بکنه. فقال لعلی علیه السلام افعل مثل ما فعلت، ففعل فی الیوم الثانی کالاول، همون کاری که دیروز کردی دوباره تکرار کن. امیرالمومنین هم همون کار رو در روز دوم مثل روز اول انجام داد. فلما اراد ان یدعوهم عاد ابو لهب الی کلامه، تا پیغمبر دوباره خواست که اونا رو به اسلام دعوت کنه، ابو لهب دوباره کلامش رو تکرار کرد. فقال لعلی افعل مثل ما فعلت، روز سوم هم باز همون کار رو تکرار کرد. ففعل مثل او فی الیوم الثالث، فبایع بایع علی، یعنی فبایع پیغمبر علی علیه السلام را علی الخلافت بعده و متابعت، که دیگه علی را جانشین خودش معرفی کرد. چون فقط علی با پیغمبر بیعت کرد و پیغمبر هم در واقع در جواب بیعت امیرالمؤمنین او را به عنوان جانشین بعد خودش معرفی کرد و ضرورت متابعت از نسبت به امیرالمؤمنین که دستور داد همه از او باید تبعیت کنند، برای خلیفه، خلیفت الله. و ذبح له، مورد مثال دیگر، یه قضیه برای جابر بن عبدالله انصاری پیش آمد که یک بزغاله عناق، عناق بزغاله ماده‌ای رو میگن که کمتر از یک سال سنش باشه، برای پیغمبر عناقی رو جابر بن عبدالله ذبح کرد روز خندق و نانی پخت، یک سا شعیر 3 کیلو جو رو هم نان کرد. بعد پیغمبر رو دعوتش کرد که در این ضیافت شرکت کنه. پیغمبر هم فرمود انا و اصحابی، مثل ما و اصحابمون میگیم، یه بعضی رو دعوت میکنیم که با خانواده، با پیغمبر خانوادهش اصحابشند. جابرم گفت نه بله. بعد رفت به خانمش گفت که خبر داد قصه رو، خانمش گفت تو هم پیغمبر گفتی که تو با اصحابت بیان؟ جابر گفت نه من نگفتم. وقتی پیغمبر گفت انا و اصحاب من فقط گفتم نه نگفتم بیایید، ما گفتی بعد نه. و پیغمبر عرف با اون چیز که گفته ایمان داره دیگه. پیغمبر وقتی پیغمبر آمد ایش سال کرد ما اندکم چی داری؟ جابر گفت خلاصه یه عناقیست که در تنور هست، یه ساع شعیری هم که نان پخته این. بعد پیغمبر دستور داد که اصحاب من رو ده تا ده تاش کن و خلاصه حالا ده تا ده تا غذا بهشون داد و همه هم سیر شدن. بله؟
یعنی یه لشکر بود.
حالا چقدر بودن دیگه؟ بله. و ذبح له برای پیغمبر اکرم جابر ابن عبدالله عناقی را ز خندق، خبز له ساع شعیر و نانی پخت برای پیغمبر یک ساع شعیر 3 کیلو جو. بعد دعا پیغمبر رو فرا خوند. دعا و دعا فعالش خوب به جابر برمیگرده. حضرت رو دعوت کرد. فقال پیغمبر فرمود انا و اصحابی، من و اصحابم بیاییم. حالا بسیار سوالی بوده یا نه، درخواست پیغمبر بوده که من و اصحابم میاییم خبر داده. فقال نه، جابر گفت بله. ثم جاء الى امرأتی را پیش حضرت آج خانم، اخبرها بزاله بهش خبر داد این مطلب رو. فقالت له، یعنی خانمش به زن جابر، جابر گفت انت قلت امزه و اصحابک، تو به اصحابت پیغمبر گفتی که تو اصحابت بیایید؟ فقال لا، من نگفتم با اصحاب بیان، بل هو لما قال انا و اصحابی قلت نعم، من گفتم بله. پیغمبر من و اصحابم گفتم بله. فقالت زن جابر گفت هو اعرف به ما قال، پیغمبر عالم تر از اون چیزی گفت. زن اینو گفت، معلومه معرفت خانومم بالا بود. فلما جاء علیه السلام قال ما عندكم، قال جابر ما عندنا الا عناق فی التنور و ساع من شعیر که خبزناه، یعنی نان پختیم از یک ساعش جو. فقال له، پیغمبر به جابر دستور داد که اقعد اصحابی عشرتن عشرتن ففعلا، ده تا ده تا کنید اصحاب رو بنشینن ده تا ده تا. جابر هم این کار رو کرد. فاکلو کلا، همشون هم غذا رو خوردن سیر شدن. و سبح الحصا فی یده، مورد دیگه این بود که انگریزا در دست پیغمبر تسبیح میکردن، سبحان الله سبحان الله میگفت. مورد دیگه و شهد ذئب لهو به رساله، گرگ برای رسالت رسول پیغمبر شهادت داد. حالا این موردی که ذکر میکنه مربوط به اهبان ابن اوس هست که خب اهبان ازش تعبیر میکنن لقمان پیغمبر گفته، لقمان اصحاب من هست و به هر حال مکلم و ذئب هم ازش تعبیر میکنن، ولی مستقیما ربطی به اعجاز پیغمبر نداره، با دلالت التزامی بر اعجاز پیغمبر دلالت داره. قصهش از این قراره که اهبان ابن اوس در حال چرانیدن گوسفنداش بود، یه گرگی اومد یکی از گوسفندار گرفت برد، اینم تلاش کرد رفت به طرفش که طرف گرگه. بعد گرگه گفت که تو تعجب میکنی از این که من گوسفندتو بردم در حالی که پیغمبر خدا محمد شما رو به حق دعوت میکنه و شما اجابت نمیکنی؟ یعنی از این تعجب نمیکنی؟ از کار من تعجب میکنی؟ من گرگم، گرسنم، به هر حال باید گوسفند بدرم، اما شما پیغمبر خدا آمده بهش ایمان نمیارید، این تعجب داره نه کاری که من کردم. که بعد ایشون به هر حال ایمان میاره به پیغمبر و دیگه بعد از اون مکلم و ذئب معرفی میشه. فهم و شاید از زیب گفت شهاده بر رسول، بر رسول بر رساله، یعنی بر رسالت رسول شهاده داد. فإن اهبان ابن اوس کان یرعا غنمن، زارن غنم جمع غنم باید باشه نیست؟ نه، یرعا غنمن لهو، حالا شاید من میخواستم جمع ببینم اگر جمع به کار برده یعنی چند تعدادی از گوسفندانش را، لهو یعنی گوسفندانی که مال او بود، حالا یه لغت رو من نرسیدم، حالا شاید هم اسم جنس باشه، بله حالا مراجعه کنید بعد نید. یعنی در واقع گوس... تعدادی از گوسفندانی که مال خودش بود نه مال دیگران مشغول چرانیدنش بود که فجاء از ذئبون فاخذ شاتون منها، یه گرگی آمد و یکی از گوسفنداشو برد. فسعا نحوه، تلاش کرد به طرف او رفت تا گرگی رو بگیره. فقال له ذئب، شروع کرد باش مناظره کردن. اتعجب من اخذی شاتن، آیا تعجب میکنی که من گوسفندی را ببرم در حالی که هازا محمد یدعو الی الحق فلا تجیبونه، پیغمبر خدا شما رو به حق دعوت میکنه و اجابتش نمیده. فجاء الی النبی و اسلم، رفت به سوی پیغمبر و اسلام آورد. و کان یدعا مکلمون زه و تفل فی عین علی. آره چون این مستقیم اجیدن بوده اینا به دلت التزام شد. و تفل فی عین علی، امیرالمومنین چشم دردی پیدا کرد. پیغمبر آب دهنشو به چشم علی زد در جنگ چیز بود دیگه، خیبر بود، و بعد از اون دیگه چشم دردی پیدا نکرد و حتی دعا کرد به امیرالمومنین که خلاصه خداوند یه تصرفی در علی داشته باشه که گرما و سرماش باشه یکسان باشه، لذا لباس تابستان و زمستان علی یکسان بود. قربان امیرالمومنین. و تفعل فی عین علی علیه السلام لما رمدت، یعنی چشم درد امیران پیدا کرد. فلم ترمد بعد و ذالک ابدا، یعنی هیچ موقع دیگه چشم دردی پیدا نکرد بعد از این کاری که پیغمبر کرد، تا ابد چشم درد دیگه براش حاصل شد. و همچین دعا کرد به پیغمبر به او که خدا تصرف کند در امیرالمؤمنین گرما و سرما رو، یعنی تصرفی، یعنی یصرف الله یعنی خدا دور کند از علی گرما و سرما رو، معناش اینه یصرف رو صرف کنه، دور کند. دعا کرد که گرما و سرما رو از امیرالمؤمنین خداوند دور کند. پیغمبر دعا کرد که خدایا دور کن گرما و سرما از علی. فکان لباسو فی الصیف و الشتاء واحد و انشق له القمر، همچنین انشقاق قمری که بر پیغمبر انجام اتفاق افتاد. همچنین و دعش شجره فعجابت، و درخت رو فراخون و درخت اجابت کرد. و جاعت و رب سمت پیغمبر تخد الارض، زمین رو شکافت. من غیر جازمن ولا دافن، بدون اینکه چیزی رو جذب کنه به خودش یا دفعش کنه. توجه دارید، این آمد به طرف پیغمبر و زمین رو شکافت. ثم رجد الی مکانه، دوباره به جای اولش برگشت. با آخرین موردی که از این دست معجزات نقل میکنه اینه، و کان یخت ما اندل جزع، یعنی در واقع پیغمبر خطبه میخون در کنار یک ستونی، یک شاخه درختی یا ستون درختی. بله، فاتخذ له منبر، این در واقع منبر خودش قرار داده بود که بهش تکیه میداد و برای مردم خطبه میخون. بعد فاتخذ له منبرا فانتقل الی، قرار دادن برای پیغمبر یه منبری را. فانتقل الی، پیغمبر منتقل شد به اون منبره، یه برای پیغمبر یه منبری ساختن که اون منبر خطبه بخونه دیگه، به اون تنه درخت تکیه نداد. فحن از جز، ناله کرد این در واقع ستون الی به پیغمبر، حنین ناقه الا ولدا، مثل ناقه که برای ناله میکنه برای بچهش، بچه رو ازش جدا میکنن، بچه ناقه وقتی از ناقه جدا میکنن شطور ماده، شطور ماده ناله میکنه، نعره میکشه، این نعره وحشتناکیست. ازا معمولا اینایی که تربیت شطور دارن و شطور میخوان نهر کنن یه آدابی دارن، یه دفعه مثلا بچه رو جدا نمیکنه از مادر، مثلا که خود بچه رو میخوان برن برای زب، مادره مثلا فرض کنید برای زاد و ولدش استفاده کنه، دنگ و فنگایی دارن برای اینکه برای جلو مادر یه نعره خیلی شدیدی میکنه. این در واقع ستون حنانه هم همینطور ناله ای کرد. فلتزمهو، یعنی پیغمبر ملتزم او شد، او رو در بغل گرفت و با او رو مثلا نوازی شد. فسکنه، آرام شد. اینا در واقع معجزاتیست. حالا به دست دیگه از معجزات خبرهای غیبی است که از پیغمبر است که اونو به جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.